علت جنگ های پیامبر چه بوده؟ چون در مجموعه کتاب های آقای یوسفی قرعوی موسوی تاریخ خوندم که قبل از جنگ بدر هم یک سری جنگ هایی داشتن که برای من مبهم بوده و گفته شده یک لشکری از قریش آمده بودن و یک سری دارایی هایی داشتن و گفتن که ما بریم و جنگ کنیم، که جزئیات اون رو من دقیق نمیدونم.
اون سوال اصلیشون که علت جنگ های پیامبر چه بوده، اینو خوبه عرض بکنم که در ارشاد که سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و هر ارشاد که نبی الهی، هر حجت الهی، هر ولی الهی چیزی به نام جنگ وجود ندارد به عنوان یک اصل اولی، یعنی اصلا بنای بر جنگ در این سنت پادشاهان و ارشاد که متجاوزان و دنیا طلبان، بله جنگ وجود داره. چرا؟ چون اهل تجاوز هستن به هر حال، ولو شده با جنگ به هر حال میخوان به اون متامع دنیاوی برسن. اما انبیاء الهی برای دعوت آمدن که جانها رو به سمت هدایت دعوت بکنن و طبیعتاً جنگ چیزیست که همطور که در بخش قبلی عرض کردم موجب کینه میشه، موجب کشتار میشه، موجب جرح میشه،
مانع جذب میشه.
لذا به هیچ وجه جزء برنامه های انبیا نبوده و روی همین جهت هم هیچ یک از چه انبیا الهی، چه رسول خدا صلی الله علیه و آله، چه امیرالمؤمنین، چه امام حسن، چه امام حسین، هایی که درگیر حاکمیت بودند و حکومتی چند سباهی داشتند، هیچ گزارشی نداریم که اینها آغازگر جنگ بوده باشند. چه پیامبر اکرم توصیه میکردن به نیروهایی که میفرستن که شما آغازگر جنگ نباشید مگر زمانی که مجبور و ناچار بشید. این یک نکته. بنابراین جنگ تحمیل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا دشمن تجاوز کرده حمله کرد، مثل جریان احد خندق به مدینه حمله کردن و دفاع بکنن، رفتن مقابل دشمن به دفاع، باز در اونجا هم که دشمن حمله کرده آغازگر جنگ پیامبر نبوده، بلکه دشمن مثلا در احد اول پرچم داره دشمن آمد به میدان و مبارز خواست که امیرالمؤمنین رفت به میدان و 9 تا از این پرچمدارانشون یکی پس از دیگری به درک واصل کرد. این چنین هست، پس یا دشمن تجاوز کرده یا اینکه دشمن خار سر راه قرار گرفته، یعنی پیامبر اکرم رسالتش این است که اسلام رو عرضه بکنه دیگه، بنا نیست فقط به مکه بسنده کنه یا مدینه یا حتی جزیره العرب، بالاخره باید به مردم جهان این دینی که پیامبر نظیرن للبشر هست و ما ارسلنا که الا کافتن للناس هست عرضه بکنه. خب کسان میان مخالفت میکنن، خار سر راه قرار میگیرن، شمشیر میکشن، مانع میشن که ندای اسلام به گوش افراد برسد. اینجا باز عرصه جنگ پدید میاد، چاره نیست جز این که خار سر راه از میان برداریم. باز در اونجا هم باز گزارش ها دیگه مفصل هست که اونجا هم باز آغازگر جنگ نبودن، مثل جریان سریه یه ذات و سلاسل که امیرالمؤمنین رفتن صبر کردن، دشمن حمله کرد و بعد اون حضرت مقابله کردن. این دو نکته. اما در ارتباط با مسئله بدر، خب قبل از بدر یک غزوات و سریه های بوده که اینا دیگه به جنگ نینجامید، اما عمده در بدر هست که اولین درگیری هست که در اون سطح به درگیری و جنگ و کشته شدن انجامید. این که بینشنانده عزیز اشاره کردن که شنیدم اموالی بوده و به هر حال دارایی های بوده، جریانش این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کردن، ناچار شدن هجرت بکنن به مدینه و یارانشون به عنوان مهاجران در حالتی که مشرکان مکه اجازه ندادن که اموالشون رو با خودشون بیارن، خائفاً پنهانی از مکه در حدی بار کوله باری بتونه برداره، بخشه برداره، بار مرکبی برداره و از مکه پنهانی خارج بشه، خانه و اساس و دارایی اینها همه موندن مکه و اونها تصاحب کردن. لذا باید هم به لحاظ اینکه یک ضربه اقتصادی به اهل مکه خورده بشه، یک اینها تصور نکنن که میتونن همچنان یک کتاز میدان باشن، دوم یک ضربه شستی به اینها نشون داده بشه که شما در امنیت نیستید، بخواد همچنان متعرض ما بشید، دو و سوم هم از باب تقاص تقاص، یعنی اومده تصرف در انبال شما کنه، شما میتونید متعرض انبال او بشید با مقابله به مثل. هزار پیامبر اکرم شنیدن یک کاروان تجاری عظیمی از مکه با رهبری ابو سفیان در حال حرکت به سمت شام هست. هنگام عظیمت این کاروان، حضرت با 313 نفر و گروهی چون از ذات الاشاره تعداد متفاوت بود خارج شدن از نشاط که مدینه، منتها نرسیدن به این کاروان. هنگام برگشت اون کاروان پیامبر دوباره رفتن برای تعقیب به کاروان قریش و مجدد در نزدیکی بدر که رسیدن اون کاروان از دست در رفته بود و هر شاید که چون ابو سفیان متوجه بود پیامبر اکرم در تعقیب کاروان هست، ندا داد، خبر داد به مکه. از مکه نزدیک 1000 نفر، 950 نفر نیرو آمدن برای جنگ با پیامبر اکرم که به جنگ بدر انجام
سال دوم استاد؟
سال دوم هجری، ماه رمضان، 17 رمضان سال دوم هجری تاریخ جنگ بدر هست. بنابراین اگر احیانا به ذهن شریف شنونده عزیز آمد که پیامبر اکرم نزدیک، این شبکه های دین ستیز احیانا ممکنه رو مطرح کنن، نعوذ بالله که پیامبر هم مثل افراد غارتگر رهزن میرفته و کاروان ها رو میگرفته و قصه این بوده که عرض کردم به هیچ وجه پیامبر اکرم متعرض کاروان ها نمی شدن، متعرض اموال مردم نمی شدن، بلکه در قصه مکه و اهل مکه و مشرکان مکه جریان متفاوت بوده، این بوده که باید اینها چون می رفتن تجارتشون می کردن در امنیت کامل و بعدش هم متعرض مسلمان ها می شدن، باید به اینها برها به نحوی نشان داده می شد که شما امنیت اقتصادی نخواهید داشت، از مسیر ساحل احمر، بحر احمر بخواد حرکت بکنید به سمت شام، در تیررس اهل مدینه هستید، این به نحوی ضرب شست نشون دادن بود. در موارد دیگر که احیانا پیامبر نیرو فرستاده سر وقت قبیله برای دعوت به اسلام و اون قبیله حاضر نشده و مخالفت کرده، مقاومت کرده، اونجا در جنگ غنیمتی اگر به دست سپاه اسلام افتاده اون غنیمت حسابش جداست که باز خداوند متعال در قرآن سوره مبارکه انفال حکم غنیمت رو مشخص کرده و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول تا آخر آیه.
خیلی ممنونم استاد. در سوال شنونده عزیزمون کتاب استاد محمد هادی یوسفی قروی عنوان برده شده بود، برای شنوندگان عزیز یه معرفی مختصری میکنم که اگر علاقمند بودن مطالعه بکنن. موسوعه تاریخ اسلامی ترجمه شده به نام تاریخ تحقیقی اسلام، نویسنده استاد محمد هادی یوسفی قروی و مترجم هم آقای حسین علی عربی و از کتاب‌هایی که مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، انتشارات مؤسسه پژوهشی امام خمینی و استاد بزرگوارمون جناب دکتر جباری هم که امروز خدمتشون هستیم از بزرگان گروه تاریخ و در اون مؤسسه مشغول هستن. خیلی ممنون.
کوتاه باز من عرض کنم کتاب موسوعه تاریخ اسلامی در 8 جلد کتاب بسیار ارزشمندی است، به خصوص اون 3 جلد اولش که عصر پیامبر رو متکفل هست بناش بر این است که نقلیات شیعی اولا در ارتباط با تاریخ پیامبر اکرم و ثانیا بر اساس ترتیب نزول آیات هر شاید که از امتیازات این کتاب هست و جلد 4 به بعد هم راجع به ائمه علیهم السلام تا جلد 8 پایان غیبت صغرا. بله 8 جلد خود کتاب هست و در 4 جلد اون 3 جلد اول کتاب عصر پیامبر با اون همون کتاب تاریخ تحقیقی اسلام بعد ترجمه شده.
بقیهش هم ترجمه شده استاد؟
نه متاسفانه. و اون 4 جلد هم در 1 جلد تلخیص شده که اگر دوستانی نخواستن 4 جلد مطالعه کنن در اون تک جلدی میتونن عصر پیامبر رو ببینن.